قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. با رسیدن به ساعت 19 شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی هستید به مدت یک ساعت.
الو، بفرمایید.
می‌خواستید در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتید.
چه سایز برنامه بدون خط‌خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط‌خوردگی. بدون خط‌خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. با دریافت و نصب برنامه کاربردی رانصدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم میتونید برنامه ما رو بشنوید. پل‌های ارتباطی ما هم سامانه پرمکی 301035 و سامانه 162 روابط‌عمومی رسانه‌ای ملی. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب. تحقق مؤلفه‌های اقتصادی برای گام دوم انقلاب. آخرین روند مذاکرات وین. برنامه‌های وزارت سمت برای کنترل بازار شب عید. چرایی بی‌توجهی نهادهای متولی به قاچاق پوشاک. و سفر وزیر کشور به پاکستان. ساعت 19:04 دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به چگونگی تحقق مؤلفه‌های اقتصادی برای گام دوم انقلاب. آقای محسن کوکن از نمایندگان ادوار مجلس در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب کوکن سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عسکری، خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. من در خدمت شما هستم. در ابتدا هم این شب مولود مبارک رو خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم.
درود بر شما، ما متقابلا این ایام رو خدمتتون تبریک میگیم. آقای کوکن، با توجه به آنچه که در گام دوم انقلاب آمده برای تحقق مؤلفه‌های اقتصادی، به نظر حضرت عالی با چه زیرساخت هایی ایجاد بشه، چه پیش زمینه هایی رو نیاز داره؟
بله خواهش کنم. خدمت شما عرض کنم که من پیش زمینه ها و پیشگامه ها رو چیزی غیر از رسیدن، برنامه ریزی کردن و بردن همه برنامه ها به سمت سوی تحقق اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری سالها هست به اون اشاره دارن نمی بینم، یعنی چیزی غیر از اون نمی بینم. دلیلش هم کاملا مشخص و معلوم هست. ما یک کشوری هستیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کاملا مستقل در دنیا، وارد معادلات تحمیلی شرق و غرب اون زمان، حالا شرق البته یه مقداری اتفاقاتی افتاده بحثش رو نداریم، وارد نشدیم، تبعیت از هیچ کدوم نداشتیم، خودمون تصمیم میگرفتیم که چه کار بکنیم. نهایتا هم غربی ها و مشخصا آمریکایی ها چون این رویه رو خلاف تأمین منافع نامشروع خودشون از قول ما میدیدن، به حضرت از ابتدای کار اساس کار رو برای هدم نظام ضربه زدن و از بین بردن نظام آمدن. نهایتا حالا بحثای تحریم و بحثای مسائل تحمیل جنگ و اینها رو که ازش بگذاریم، آخرین برنامه هایی که داشتن و خیلی امیدوار بودن که این جواب بده، بحث تحریم اقتصادی به شکل های مختلف و اگر یک روزی کاملا برای مردم ما باز بشه و مشخص بشه که بحث تحریم اقتصادی اینجور نبوده آمریکا بیاد و هرکی حالا با ایران وارد معامله شد چه اتفاقی میفته.
بله.
اون آقایی که به هر جهت مسئولیت بالایی داشت در رئیس خزانه داری آمریکا در زمان آقای اوباما، بعد اصل این که در زمان آقای ترامپ همون و او رو نگه داشتن، فقط کامل کردن این حلقه تحریم های ایران بود. کشور به کشور اون آقا سفر کرد، بحث های بانکی رو مطرح کرد. یعنی این رو از این جهت دارم توضیح میدم که کاملا تحریم اقتصادی یک برنامه ریزی قوی مدون همه جانبه با سازوکارهایی که پیشبینی کردن و این برنامه رو حتی با تغییر ویل از طریق دموکرات ها به سمت سوی جمهوری خواه ها، فقط به امید این که فردی که مسئولیت خزانه داری رو داره و مسئول این پروژه تحریم هم هست جا به جا نشه تا این پروژه رو به انتها برسونه. از این جهت هم بود که از کلمه تحریم های شکننده استفاده کردن.
بله.
دقت کنید، فلذا ما توی چنین شرایطی هستیم، این شرایط هم ادامه داره. شما اصلا بحث برجام رو اگر نگاه کنین، دوباره تمام اون عدم موفقیتش، نااهلی هایی که انجام دادن، دوباره بحث مسائل اقتصادیه. از ابتدای امر هم مقام معظم رهبری تاکید بر اقتصاد مقاومتی داشتن. البته یک زمانی به هر چی ما جلو آمدیم، برنامه‌ای که ایشون تدوین کردن، ببینید یه زمانی مطرح میکردن دور زدن تحریم ها.
بله.
یه زمانی مطرح شد خونسا کردن تحریم ها، یه زمانی مطرح شد کاملا مقاوم شدن در مقابل تحریم ها، یعنی مبنایی و چارچوبدار تحریم های فعلی و حتی تحریم های آتی رو بر جهت بی اثر کردن.
بله.
اینه که من به اعتقاد بنده بر جهت و تجربه‌ای که دارم جناب آقای عسکری عزیز عرض میکنم، در گام دوم پیاده کردن کامل اقتصاد مقاومتی است. البته من باید خدمت شما عرض کنم جناب عسکری، متاسفانه امروز ما تو فضای عمومی جامعه شناخت درست و صحیحی ندارم.
بله.
من از همینجا از تریبون شما استفاده میکنم، از اساتید دانشگاه، از اقتصاددانایی که هستن، ازشون خواهش میکنم وضعیت رو کاملا به زبان ساده مردم فهم در حد خودشون این مسئولیت رو دارن، این رو تبیین کنند، این رو باید تبیین کنند، مشخص بشه در چه جایگاهی هستیم و ما در گام دوم لابد از این هستیم که مبنا رو بذاریم یک اقتصاد مقاومتی. همین الان دشمنان ما برنامه ریزی برای پس از برجام کردن. پس برجام چیه؟ اینی که مطرح کنن خب تحریم ها برداشته میشه دیگه، حالا محدودیت نیست، حالا دیگه مصرف چه خواهد شد، خب حالا بحث واردات، حالا بحث تولید.
بله.
اینا بحث هایی هست که اعتقاد بنده این هست. حالا اینی که به چه صورت تحقق پیدا بکنه، خب چون دو سال شما نبود من به همین میزان اکتفا میکنم.
محبت کردی آقای کوکن. یکی از مباحث که در مورد به حال اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابل تکانهای داخلی یا خارجی مطرح میشه این هستش که ما بتونیم به حال زیرساخت‌های ایجاد بکنیم در اقتصاد ملی که وابسته به حال فروش نفت نباشیم. موقعی که ما به نفت وابسته میشیم یه تحریمی مثل تحریم‌های آمریکا که اتفاق میفته، خب مشکلات تأمین ارز و در واقع تأمین منابع مالی مورد نیاز برای کشور اتفاق میفته. ولی موقعی که ما بریم به سمت به حال شرکت‌های دانش بنیان و اساساً اگر به سمت تولیدات فناورانه حرکت بکنیم یا تولید محصولات های تک حرکت بکنیم، قطعا ما همطور میتونیم به حال این انرژی های خودمون رو به راحتی از دست ندیم، خام فروشی نکنیم، هم از اون طرف بتونیم بالاخره از ظرفیت های دانشی خودمون برای تأمین منابع مالی استفاده بکنیم که این به نظر میرسه در گام دوم انقلاب باید مورد توجه جدی تری قرار بگیره. الان وضعیت کشور به لحاظ این که ما به حال فاصله بگیریم از فروش به حال مواد خام، نفت یا سایر در واقع منابع طبیعی، چقدر ما به این سمت حرکت کردیم؟ آیا در اسناد بالادستی واقعا توجه شده به این مسئله یا خیر؟
ببینید اینی که آیا ما تکلیف قانونی داشتیم، برنامه باید می داشتیم، در این بحثی نیست. یعنی اینجور نیست، فرمای شما کاملا درسته، اما اینی که امروز بخوایم برای این برنامه ریزی بکنیم خیلی برنامه بوده، دولت ها تکالیفی هم داشتن، حالا اینی که وضعیت نتوانستن یا نخواستن الان بحث ما این نیست، چون اینکه از اشکالات ما اینه که گاهی اوقات به گذشته بیش از حد وقتمون رو میپردازیم و کالبوچه کافی نفش قبر میکنیم، بعد کمتر وقت پیدا میکنیم که بگیم خب حالا چیکار کنیم و آینده باید چیکار کنیم. اون چه که مسلم هست، برای بیخاصیت کردن 100% تحریم علیه انرژی نفت، خام فروشی، هیچ راهی غیر از این نداریم که ما حلقه های بعدی رو تا انتها دقت کنید، تا انتها. به چه دلیل؟ به دو دلیل. یکی ارزش افزوده بسیار بسیار بالایی که داره، یعنی یک زمان یک کارشناسی بود با خدمت ایشون صحبت میکردیم که دارم عرض میکنم شاید مال 6 سال پیشه، میگفت اگر ما فرض محال نیست، اگر چنانچه این مقدار نفت خامی که داریم صادر میکنیم رو ما ببریم روی اون حلقه آخری که او دیگه میرسه به دست تولید کننده ای که او رو دیگه نمیخواد تبدیل بکنه، این مقدار عایداتی که از محل نفت الان داریم حداقل به 15 برابر میرسه.
درسته.
شما خیلی به زبان ساده 2-2-4 الان قیمت نفت حالا مشخص 90 خورده ای ضرب در 1 میلیون بشکه کنین، هزینه هاش رو کم بکنین.
بله.
ببین چی میشه؟ من نمیگم 15 برابر. شما اگر این رو 5 برابر هم ببینین، نقش اون رو در اقتصاد، البته بازم اینجا تاکید میکنم، اعتقادم این هست که افزایش بنیه اقتصادی دولت از محل نفت با تغییرات و تبدیلاتی که باید انجام بده، عمدتا باید بره برای زیر ساختا، عمدتا باید بره برای سرمایه گذاری و نه صرفا هزینه کردن با اون شرطی که دارم عرض میکنم خدمتون. و اگر شما نگاه میکنین میبینید که ما معظم رهبری، بعضی کارشناسایی که اطلاع جامعه و کامل از این دارن، کاملا امیدوار هستن و به هیچ عنوان مایوسان حرف نمیزنن، به این خاطره، فقط یک عزم جدی میخواد بگیم ما میتونیم بیستیم.
درسته.
بیستیم و این کارها رو انجام بدیم، درآمدها بالا خواهد رفت، تحریم بی اثر خواهد بود، این مقدار درآمد هم صرف سرمایه گذاری بکنیم برای اینکه امکانات بالقوه‌ای که در کشور هست و به اعتقاد من تا بیش از 2.5 برابر 3 برابر این جمعیت رو میتونه جواب بده، اون رو انشالله بتونیم فعلیت بشه.
خیلی متشکرم جناب کوکن به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی، برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی میکنم. متشکرم، شب شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به چگونگی تحقق مؤلفه‌های اقتصادی در گام دوم انقلاب. آقای کوکن از نمایندگان ادوار مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو میتونید از این طریق برنامه های ما رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به روند مذاکرات ایران و 4+1 در وین. آقای ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این بخش با ما همراه هستند. جناب زهره‌وند سلام بر شما، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم و همچنین تبریک به مناسبت ولادت مولای مستریان علی ابن ابی طالب روز پدر بر شما جناب آقای عسکری و همه پدرهای خوب و زحمتکش ایران.
متشکرم، متقابلا این ایام رو خدمت حضرت عالی تبریک میگم. برای جناب عالی آرزوی توفیق دارم. آقای زهره‌وند توضیح بفرمایید که مذاکرات ایران و 4+1 در این روزها چگونه داره پیگیری میشه و اتفاقات که در این گفتگوها میفته چه هست؟
ببینید روند مذاکرات از دو زاویه باید نگاه کرد. از زاویه 4+1 و تیم ایرانی روند خوبی است. الان طبق اون چیزی که حالا برخی از اعضای 4+1 از جمله آقای اولیانوف مطرح میکنه، میگه کار تو این دقایق پایانی است، میتونه خیلی راحت به انجام برسه.
بله.
خب ایران تیمش هم الحمدلله خیلی منطقی مستدل و مقاوم روی موضعی که منطقی اعلام کرده و طرف مقابل هم تیمای کارشناسی در واقع راه حل‌های مختلف رو رایزنی کردن، تقریبا مسئله حله. حتی پیشبینی میشد که شاید بگم تا نهایت در 12 روز دیگه امضا بشه. اما اتفاق دیگری که الان اینجا افتاده وضعیت امریکایی هاست.
بله.
یعنی خیلی تردید توشون بیشتر شده، حتی برخی مواضع رو از برخی شخصیت اونجا میشنویم که بحث از این میکنن که اتفاق افق تیروتاره و دلایل مختلف میارن. جالبیش اینه همچنین چند جبهه شدن سناتورهاشون، اهم از حالا جمهوری خواه و دموکرات.
بله.
مثل آقای منندز که دموکرات هستش و یا آقای گراهام که جمهوری خواه هستن، اینا طرح جدیدی رو مطرح کردن که اصلا برای خود 4+1 هم قابل استعمال نیست.
درست.
خب برای خودشون مطرح کردن، به عبارتی دارن میزنن زیر میز با این طرح.
بله.
که مثلا ما بیان سوخت بانک سوخت درست بکنیم، مسئله کلن غنی‌سازی در ایران کنار گذاشته بشه و ما مثلا تحریم های اصلی رو لغو کنیم، صحبت های ناسواب که البته نشون میده امریکایی ها، من تو چند برنامه هم عرض کردم، امریکایی دنبال خریدن زمان هست. مسئله شون مسئله هسته‌ای نیست، مسئله خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. مسئله موقعیت بین‌المللی شون هستش، مسئله چالش های در واقع جدی هستش که البته به صورت یک تابع غیر خطی در اومده، یعنی ایران روسیه چین براشون شده یک کمپلکس از مسئله امنیت ملیشون و شرایط داخلیشون که هیچ وقت آمریکا این گونه در واقع متشدد نبوده و دوپاره نشده بوده.
بله.
بنابراین حالا یک بحثشون مسئله هسته‌ای بوده، مسئله هسته‌ای هم که اگه قرار بشه صرفاً به مسئله موضوع فعالیت هسته‌ای متمرکز بشه، تمایلی هم به این صورت ندارن. اولویتشون الان مسئله اوکراین شده و اوکراین رو هم به عنوان یک بازی شروع کردن و در واقع دارن به نوعی تلاش میکنن ببینن تو اون سناریو مورد نظرشون روسا تو تله میافتند یا نه، و به همین خاطری که دائم دارن الان بر تبل جنگ میکوبن، پیش بینی میکنن که مثلا نهایت یک شنبه روسا وارد اوکراین میشن، چنین میشه. لذا این رو بعد میگم خیلی مرتبط با هم دید کاری که دارن مثلا در با امارات میکنن، حتی رفتن تا پاسیفیک جزایر سلیمان. من دیدم آقای بلینکن رفته اونجا داره دفتر نمایندگی میزنه، ابراز نگرانی از نفوذ چین تو این منطقه و کشورهای ذره‌ای میکنه. بنابراین میخوام بگم مسئله رو باید خیلی گلوبال، همونجوری که دموکرات‌ها اساساً گلوبال فکر میکنن.
بله.
و جهانی، این رو باید تو این چارچوب دید. اما در مجموع همه چی موکول به تصمیم سیاسی هستش که باید در واشنگتن گرفته بشه. والا همه این صف 4 بلده یک و تیم ایرانی هم که برنامه‌ش خیلی روشنه و هم مطالباتشون هم تعهداتشون قشنگ اینها سورت شده، لیست شده، چیز پیچیده‌ای به نظر من وجود نداره.
درسته. آقای زهروند اشاره کردید به حال به شرایط که امریکایی‌ها حالا در موضوعات مختلف بین‌المللی دارن، از جمله الان بحث اوکراین که خب تنش‌ها بین روسیه و امریکا هم سر اوکراین افزایش پیدا کرده. دیشب هم راجع به موضوع روسیه و اوکراین صحبت می‌کردیم، یک پرسش رو الان با این کارشناس عزیزمون مطرح کردیم، این بود که چقدر به حال مسئله اوکراین تأثیر می‌ذاره رو مذاکرات آقای زهروند، به لحاظ اینکه خب روس‌ها در مذاکرات حضور دارن، یه گمانه‌ای که حالا بالاخره اگر چه ضعیف هم باشه وجود داره که ممکن هست به حال روس‌ها اون تمایل جدی نداشته باشن برای اینکه مذاکرات که هدفش بازگشت امریکا به برجام هست، با توجه به تنش که حالا دائما هم دارن، الان تو اوکراین هم تشدید شده، این فضای مذاکرات وین به نتیجه برسه. از اون طرف امریکایی‌ها ذهنشون به شدت درگیر اوکراین هست، خب گمانه‌ها در مورد جنگ احتمالی بین روسیه و امریکا بر سر اوکراین مطرح میشه، اگرچه خب در فضای کنونی بسیار بعید هست این اتفاق رخ بده، ولی نهایتا این که امریکایی‌ها تمرکز جدی رو مذاکرات ندارن و الان شاید اولویتشون بحث مذاکرات وین نیست و بیشتر دارن به موضوع اوکراین و نحوه چگونگی کاهش تنش با روس‌ها فکر میکنن. نظر شما رو بشنویم.
ببینید، من یه مقدار همین موضوع رو مثلا توی یک کانتکست دیگری نگاه میکنم. روس‌ها تمایل دارن که اتفاقا آمریکایی‌ها به برجام برگردن و برجام در همین چارچوب صرفا فعالیت هسته‌ای عملیاتی بشه، چون از یه نظر هم روسیه هم چین عضو شورای امنیت هستن، قطعا اینها با مسئله عدم اشاعه روش خیلی تاکید دارن، سیانت از MPT برایشون مهم هستش، تولید بمب رو اصلا بر نمیتابن، همون اتهاماتی که آمریکایی‌ها میزنن. و ضمن که موضع ایران رو هم به حق میدونم که در بدل این کاهش تعهدات یا برای پذیرش تعهدات میباید کاهش تحریم ها رو داشته باشیم. ضمن که روابط ایران و روسیه و ایران با چین داره وارد فاز همکاری جدیتری میشه که یه بازی برد برد رو هم داره. امریکایی‌ها اینجا دارن دوچار سرگشتگی هستن و از یه طرف اینا روسیه خیز برداشته که روابطش رو با اروپا تقویت بکنه، 40% انرژی اروپا رو الان روس‌ها تامین میکنن.
بله.
و بنابراین امریکایی‌ها در این شرایطی هست، در خود ناتو هم داره شکاف ایجاد میشه. آقای مکرون و کلان اتحادی اروپا از جمله آلمان حتی علاقمند هستن که ارتش مستقل اروپایی درست کنن. تجربه تلخ افغانستان سبب شده که اینها رو سوق بده به سمت اینکه برن برای اینکه مداخلات فرا اتحادیه‌ای نداشته باشن، به عبارت هزینه‌هاشو اتحادیه اروپا میپردازه اما اهداف رو آمریکایی‌ها تعیین میکنن، مثل افغانستان که بعدم بلند میشن خارج میشن، بی‌حیثیتی برای اتحادیه اروپا میمونه. جریانات دست راستی ضد اتحادیه‌ای هم علاقمند به کار با در واقع روسیه هستش. لذا الان اگر قرار باشه آمریکا هم مشکلات داخلیش رو حل بکنه، اون گسست رو یک مؤلفه و یک تحلیل جدی بیاد دوباره منسجم بکنه و هم بتواند زعامت خودش رو بر اروپا حفظ کنه، من فکر می‌کنم آمریکا دنبال این هستن که روسا حتما وارد اوکراین بشن و دنبال شکل دهی به دور جدیدی از جنگ سرد هستن.
بله.
و بتونن خط بندازن. اگر این اتفاق هم بیفته من حتی پیشبینی میکنم سریعتر از بقیه امریکایی‌ها بیان برای امضای برجام، چون نیاز دارن که ایران رو دور نگه دارن، یه مقدار انعطاف نشون بدن، چون تهدید معتبر فعلا روسیه و چینه، بتونن در این جنگ سرد جدیدی که شکل میدن هم روسیه و هم چین رو متوقف بکنن. برنامه میگم خیلی شیطنت آمیزی رو دارن و ریسکه، شاید بگم یک جنگ نهایی سهران انجام میدن و روزها هم متوجه هستن، ضمن این که به هر حال حرکت ناتو به شرق رو هم بر نمیتابن و تمایل هم ندارن و اجازه هم نمیدن که اوکراین وارد ناتو بشه بدون اینکه عضویت در اتحادیه اروپا داشته باشه، فقط بخواد ابزاری باشه برای اینکه ناتو رو به مرزهای در واقع
روسیه نزدیک‌تر
بکنه.
بله خیلی متشکرم جناب زهره‌وند،
خواهش میکنم.
درود بر شما، شب شما بخیر باشه.
شب عالی بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، خداحافظ. از آن شنونده نگاهی داشتیم با آخرین روندهای مذاکرات ایران و 4+1 در وین، آقای زهره‌وند از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه بودن. عزیزان شنونده خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. 19:28 دقیقه است. پل‌های ارتباطی برنامه رو مجددا خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی ما 3010-35 از طریق سامانه 62 رابطه‌مون رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران‌صدا از تارنمای رادیو گفتگو هم می‌تونید برنامه‌های ما را از این طریق دنبال کنید. اینجا تهران، جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی در خصوص تشکیل کمیته مشترک مجلس دولت برای اصلاح قانون تحصیل ازدواج می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای خلیل بهروزی فر دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در این بخش با ما همراه هستن. جناب بهروزی فر سلام بر شما، شب شما بخیر.
علیکم السلام، خدمت جناب عالی. منم عرض سلام و ادب دارم هم خدمت ملت.